رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. میلاد امام باقر علیه السلام پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خداوند متعال می طلبیم که دست ما رو از دامان پر مهر و محبت اون حضرت در قبر و برزخ و قیامت در همین دنیا هم کم و کوتاه مگرداند انشاءالله. حلول ماه رجب رو هم تبریک میگیم و انشاءالله این ماه خیلی خیلی عزیز و دوست داشتنی و ماه زیبا، ماه استغفار امت پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله رو گرامی می‌داریم و مجدداً تبریک می‌گیم. از خداوند بزرگ می‌طلبیم که همه ما از رجبیون باشیم انشاءالله و اعمال این ماه بسیار زیباست، مخصوصاً دعاهایی که تو این ماه هست. هر مقدارش که هر کس بتونه بخواند. روزه‌هاش هم که بسیار ثواب داره، اگه کسی قضای روزه داشته باشه الان بهترین ماه برای این قضای روزه هاست که هم به ثواب روزه ماه رجب برسه هم قضای روزه هاشو توانسته باشه که بگیره، و این با یه تیر دو نشون زدن هست. انشالله همه از این ماه بهره مند باشیم و از همین امشب این نمازهای دو رکعتی که شبها داره انشالله بتونیم بخونیم. خیلی ساده است و به پاداش ها و ثواب های زیادی که تو این ماه برای بندگان مؤمن و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام در نظر گرفته شده انشالله به این پاداش ها برسیم انشالله. خداوند همه ما را از بهره مند شدگان رجب قرار بده، از اون صلوات های بلند بفرستیم. در بحث طب سنتی و طب مدر ما شش اصل رو به عنوان سته ضروریه یا شش اصل ضروری در دو سه جلسه است که داریم دنبال میکنیم. یکی از این اصول گفتیم که اصل تغذیه هست، یعنی خوردنی ها و آشامیدنی ها که در جلسه گذشته آمدیم تقسیم بندی کردیم. گفتیم که در طب سنتی ایران در قرنهای متمادی آمدن 18 دست غذاها رو تقسیم کردن، که گفتیم غذاهای لطیف هست، کثیف هست، متکاسف یعنی همون کثیف، معتدل هست، صالح الکیموس هست و چند دسته دیگه هست که ما هر 18 دسته رو بنا نداریم که اینجا توضیح بدیم، فقط بعضی از اینها رو توضیح میدیم حسب وقتمون، چون میخواییم هم از وقت استفاده بکنیم همین که فرصت داشته باشیم از معارف اهل بیت و از احادیثی که برای ما به یادگار گذاشتن از اونها هم مطلع بشیم و بهره ببریم انشاءالله. پنجمین دسته غذاهای فاسد الکیموس هست، یعنی بهش میگن اصطلاحا بهش کیموس بد هم میگن. حالا فاسد الکیموس چه غذاهایی هست؟ غذاهایی که از هضم اونها، هضم کردن خب همه ما و شما که میدونیم چی هست، از هضم اونها اخلاط غیر متعادل و ناصالح ایجاد میشه. اون اخلاط چارگانه که گفتیم سودا و صفرا و دم و یعنی خون و اینها که بود، گفتیم اخلاط چارگانه باید معتدل و درست و صحیح باشن، ولی غذاهایی هستن که ما اونها رو یه وقتایی هست که میخوریم و هضم میشود، ولی از هضم اونها اخلاط غیر متعادل میشن. صفرا بالا میره، سودا پایین میاد، دم بالا میره، سودا بالا میره، صفرا پایین میاد، بلغم تغییر میکنه، اینها به این صورت. که اگر انسان استمرار ببخشد به چی؟ به خوردن این نوع غذاها و و مکرر از اینها استفاده بکنه، این تولید بیماری میکنه برای بدن. حالا اینجا یک تذکری من میدم، خوب دقت کنین خواهران و مادران و خانم های گرامی هم خوب دقت کنن، چون مربیان داخل خانه 80% تو این زمینه تغذیه یا حتی 100% مثلا ما بگیم، حالا مثلا بعضی وقتا آقایون هم یه چیزایی میپزن بالاخره دیگه، حالا یه وقت خانوم ها هستن، به هر حال 80-90% خانوم ها هستن و آقایون هم به هر حال چیزی بپزن، گمون نمی کنم خانوم ها قبول داشته باشن، حالا به هر حال ایرادی بهش میگیرم، حالا میگن این پیتو پختی به درد مثلا عمت هم نمیخوره، مثلا همچین چیزی داکن. حالا خانوم ها بیشتر توجه به این قضیه بکنن، اون نکته هم به درد آقایون میخورن به درد خانوم ها، خانوم ها بیشتر توجه بکنن. اون نکته اینه، ببینید یه وقتی تو طب سنتی مثلا یه طب مدرن، شما یه پزشکی میری، حالا چه سنتیه چه مدرن، به شما میگه آقا فلان غذا رو نخوری، یا اصلا از این غذا استفاده نکن، اینها خیلی بده. خب واقعا هم ممکنه همینطور باشه، غذا هست ولی خیلی بده، درست برای بدن خوب نیست، ضرر داره، اصلا اینا رو بذارین کنار فلان. من حالا به این بحث میرسم چون میخوام آخر بحث طب سنتی یه بحث اخلاقی، حالا ما بهش میگیم بقراطی، ارسطویی، افلاطونی، حالا این مال یونانیاس البته، ما میخوام یه بحث اخلاق پزشکی از دیدگاه قرآن و روایات هم داشته باشیم تو این بحث خودمون، اونو به موقع براتون میگم. ببینید ما در همه چیز متاسفانه یا اکثر چیزها یا در افراط هستیم یا در تفریط هستیم، یا توم میریم یا کم میریم. در بحث طب سنتی هم مثلا اطبای سنتی ما میان یهو روی یه چیزی کلید میکنن، آقا میکوبن تو این کلیپ های مجازی رو این مثلا فلان نوع غذا، مثلا گیر میدن یهو به نمک. تو طب مدرن هم همینطوره، شما مثلا میری پیش یه پزشکی، حالا منم رفتم، من میگم اگه نمیرفتم اصلا این بحث رو اینجا شروع نمیکردم این بحث. خب میگن آقا فلان پزشکی، من تو خرج میکنم میرم، برای بحثای خودم به دردم میخوره بیشتر از اینکه به بدنم، به درد بدنم میخوره، به بحثا به درد. میشن یه پزشکی ما رفتیم چون کرد چیکار کردی شما؟ گفتم ما یه آزمایشو خوندید، بندا دور اینا رو، حالا پزشک مدرن هستا، بندا دور این برگه ها رو، اینها به درد نمیخوره، اینها رو واشتن چیز آوردن، من به شما بگم چیکار بکن. بسیار، یه پزشک دیگه رفتی به شما همچی میکنه، چهار تا گرد رو اصلا استفاده نکن، یک نمک، دو هروئین، سه شکر، گرد چهارمش هم من یادم نیست، حالا اگه شما یه دونه بفهم میگو اینا مثلا. بابا آخه شکر و نمک در کنار هروئین که دیگه قرار نمیگیره که، درست حالا نمک مضره ولی نه حالا کسی اینقدر نمک گذاشته گوشه زبونش، لب به اینها نزن. حالا این هم طبیب، انسان باید در هر جایی که هست حرمت دانشمندان خودش رو نگه بداره، مگه خودش طرف مثلا حالا حرمت خودش رو نگه نداره، بحث دیگه است. ما وظیفه داریم حرمت نگه داریم، خب طبیب این حرف زده، ما هم نمیخوایم بی احترامی بکنیم، ولی این یک چیز افراطی است، نباید انسان به دید افراطی به این مسئله نگاه کنه. آقا نمک، حالا ما به جاش میرسیم، من به شما عرض میکنم نمک خوردنش ضرر نداره، زیاد خوردنش مضره. اونجا باز تکرار میکنیم، مگر فردی که واقعا بیماری گرفته که اگر نوک قاشوق نمک هم مثلا این به زبانش بزنه برای اون بیماریش مضره، اونجا از نظر اسلام این نمک خوردن براش حرام میشه، دقت بکنی. شکر هم همینطور، قند هم همینطور، قند رو بذار کنار، خب باش حالا با چی بخوره؟ توت کیلو 200,000 تومان، توت این بنده خدا کارمنده توت از کجا بخره کیلو 200,000 تومان؟ اگه حالا باشه من نمیدونم الان 200 تومان بالاتر شده، خب با نم خوش شده اینم فلان چیز مثلا بخور، یا مثلا با نم یه چیزی میذارن جای قند میگه مثلا با این بخور، یا مثلا شیرینی بجا، خب شیرینی از قنده که بدتره که مثلا ما ببینید ما وقتی این بحثو بعدا مطرح میکنیم، ما نمیخوایم بگیم آقا فاسد الکیموس کیموسه بعد غذاهایی که از هضم اونها اخلاط نامتعادل ایجاد میشه، نمیخوام بگیم اگه حالا یه نفر توی جایی یه تیکه قند برداشت گذاشت دهنش بعدم یه چایی روش خورد ما نمیگیم این برای بدن ضرر داره، ضرر این رو مخواستیم بگیم. مادرها دقت کنن، خواهرها، خانومها، آقایون هم همینطور، ضرر در جایی است که شما به این خوردنهای غیر متعادل استمرار ببخشی، یعنی ادامه پیدا کنه. هر روز شما بزید 10 تا غم میخوری، خب این ضرر داره برای بدن. هر روز بعضی دیدی یه استکان چایی، مثلا اینقدر استکان چایی اینقدر تو شکر میزن دیگه، چایی ها میزنه بیرون، میگه من دوست دارم خیلی چای شیرین باشه بخورم، خب این ضرر داره برای بدن. تو غذاهام حالا همینطور دقت بکنید، ما غذاهایی که فاسد الکیموسه مثل چیه؟ مثلا ببینید کشک یه غذایی که خوبه برای بدن اگه کشک سالم باشه، کشکای کارخونه ای و ناسالم نباشه. کارخونه ای حالا نمیخوام بگیم ناسالمه، ولی اون خاصیت رو نداره، چون مواد نگه دارنده عموما داخل اینا میزنن، اون بدبختی همش سر اون مواد نگه دارنده هست، اون مواد نگه دارنده برای بدن ضرر داره. وگرنه خودش حالا زیاد مهم نیست به اون صورت بگیم زیاد چی داره، ممکنه خاصیت اونچنان نشه، ضرر نشه. اما کشک سالم اگه کسی بتونه تهیه کنه از این کیلویی که حالا دیگه نیست، البته از اینایی که لبنیات هایی که کشک رو میدن مثلا تولید میکنن براشون میارن، مثلا تو کارخونه مواد نگه دارنده نمیزنن مثلا هرچی، و میگن خودشون زودی بزنن توی یخچال فلان، این کشک خوبه، خیلی برای بدن مفیده، انسان بخوره یه نوع مواد لبنی، ناخونا محکم میشه، عرض خدمت تو که برای بدن یه غذا، خودش یه غذا محسوب میشه. در واقع قدیم هم همینطور بود که وقتی نونو تو کشک میزدن میخوردن. اما همین کشک اگر استمرار پیدا کنه اذیت میکنه، کلیه ها رو اذیت میکنه. پنیر هم همینطوره، نان تخمیر نشده هم همینطوره، اینها اذیت میکنه. قارچ خوبه، ولی این که زیاد خوردنش بدن رو اذیت میکنه، آزار میزنه بدن، کمش اشکال نداره. ولی یه چیزایی هست که اصلا اصل خوردنش برای بدن ضرر داره. مثل چی؟ مثل چیزی که ما سالهاست تو ایران هم آمده، این از بهش میگن از غذاهای فرنگ هست، در زمان 100 سال گذشته میگفتن اینا فرنگی هست، از فرنگی چیزایی اومده که بعضیش خوبه ضرر نداره. ما اینجا گرفتیم مثلا تو مزرعه ها دارن کشاورزا دارن امروزه باهاش عادت میکنن، سالهاست دارن میکارن، تخم اینها رو در میاد و دارن میفروشن، یکیش گوجه فرنگیه، بهش میگن فرنگی، برای که همچین چیزی تو ایران نبود، ولیش تو خوبیه ضرر نداره. اتفاقا حالا بهش برسیم، بعضی ها میگن برای پروستات خوبه، پروستات روی خودت مثلا کنترل میکنه، حالا باید بهش تحقیق کنیم ببینیم درسته یا نه. اما یه چیزایی هم از فرنگ آمده که اینها واقعا چیز خوبی نیست. حالا اینها چرا چیز خوبی نیست؟ چرا فرنگ تولید میکرده؟ فرنگ یعنی خارج، خارج تولید میکرده برای اینکه جنس خوبش رو به کار میبرده خودش، ولی آمده تو ایران حالا به واسطه مسائل خاصی اینها مجبور شدن روز به روز از کیفیت این کم بکنن و سپس امروزه به یک وضعیت وحشتناکی برسه. مثل چی؟ همه شما میدونید، مثل سوسیس و کالباس. سوسیس و کالباس امروزه خدا کنه که همه مثل این مرغداری باشه که من فیلمشو دیدم و از دوستان من اونجا کار میکنه، همین الان که ما اینجا نشستیم یه ساعت دو ساعت دیگه بنده خدا میره شروع میکنه این مرغا رو ذبح میکنن تا صبح. من گفتم وقتی مرغ ذبح میشه چه اتفاقی میفته؟ گفت وقتی ذبح میشه میبرن اینجا، پوستش با دستگاه کنده میشه، پوستو پاچه مرغ هم جدا میکنن، جگرش اینا رو هم در میارن، جداگانه اینا رو میفروشن که مردم ازش استفاده کنن، و بقیه ماجرا رو ایشون میگفتش که میارن با یه دستگاهی خورد میکنن، سپس خوش میکنن، سپس تبدیل میکنن به غذای مرغ. حالا خدا کنه این همش این طور باشه، ولی انسان یه چیزایی میبینه که مثلا این سوسیس کالباس رو میان یک سری آشغال گوشتا و قدد مال گوسپند و قدد بدن گاو که این اصلا خوردنش حرام هست، اوضاع و احوال اما اخشای مرغ و چیزایی که همه موندستش تو این بشکه‌ها همه رو میبرن تو دستگاه، اینقدر بهش انواع سس میزنن و مواد، یعنی ترکیبات، حالا ما بهش میگیم شما حالا اسمش جملهش چی بیاریم براش، بگیم ادویه، ادویه‌جات مختلف بهش میزنن که دیگه کسی نفهمه چی خورده. بعد میارن توی دستگاهی قرار میدن به حالت سوسیس و کالباس در میارن، شما میاری تو ماهیتابه میندازی به عنوان غذای آماده، مادر کارمنده، پدر کارمنده، شب اومدن خستن. عموما کارمندان تقریبا، نه حالا همشون، عده‌ایشون بنده خدا غذاشون همین شده. این غذا اصلا از بیخش و بنش برای بدن مضره، چیزی نیست که اصلا بدن به دردش بخوره این غذا. ولی وقتی میگه فاسد الکیموس، کیموس بد، یعنی اگرم بدن خودشو بکشه این غذا رو هضم بکنه، چیزی از این غذا نمیمونه برای تقویت بدن، چون اصلا چیزی توش نداره. حالا من یه چیزی اینجا برای شما بگم، اینم خانوما دقت کنم، خواهش میکنم اصلا صحبت نکنید، فقط گوش کنید. امروز خوشبختانه حالا توی جهان یه دسته ای را افتادن به نام گیاهخواران. اینها حالا رو هر اصولی که هست، رو هر اصلی که هست، مثلا میگن آقا این کلیپ درست کردن که آقا این گوسفند داره بعبع میکنه، میگه چرا منو میکشین. اینا ترجمه خوند، زبان خوندن، اینا زبان گوسفند میدونن چی. این گاوه داره میگه که منو نبرین به سمت مذبح، به سمت قتلگاه، زبان گاو میفهمن اینا. تو این کلیپ ها خیلی جالبه. این یکی نمیدونم مرغه داره قدقد میکنه، الان داره میگه که چرا میخواهید مرا بکشید و قربانی خود کنیم. به به، چه مترجمایی ما داریم واقعا، نمیدونستیم تا الان. زبان مرغ میدونن، زبان گاو میدونن، زبان گوسفند میدونن. اینا رو همه رو تو این کلیپ ها مینویسن، پایینش عکس این حیوانم فیلمشو میگیرم. به این بحث گاهی ننیم. اینا گفتن آقا اینا نخونی یه ده گیاهخوار درست کنن، لب به گوش نمیزنن، میگن فقط گیاه بخوریم، شدن گیاهخواران. توی هنرپیشه ها داریم، هنرمندا داریم، اینها خودشون یه فضایی درست کردن که ما گیاه. به واسطه اینها که حالا تعدادشون یهو زیاد شده تو ایران، حالا میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یه بساطی درست شده، یه کارخونه ای درست شده، آمده سوسیس و کالباس درست میکنه، سوسیس و کالباس گیاهی، یعنی ترکیباتش نمیشه. اصلا گوشت تو اینا به کار نرفته، چون گوشت تو اینا به کار نمیره، حقه بازی هم توش نی، چون ارزشمندترین و گرانترین چیزی که اینجا میخواد مورد حقه بازی قرار بگیره گوشته، چون گوشت توش به کار نمیره خوش نمیشه. آقا اصلا گوشت ما نداریم، فقط گیاهه، گیاهش سبزیه، قارچه، کاهوه مثلا، یا همچین چیزی باشه سر هم کرده، خود سویا هم مثلا بعضی وقتا بهش زده، مواد عین همین سوسیس کالباس های گوشتی رو درست کرده. شما میخوای برای خونت اگه کارمندی یا بچه ها خیلی اصرار میکنن بابا برای ما یه ساندویج سوسیس بخوای، ساندویج کالباس بخوام، اینها یه خوده گرانتر هم البته هست، ولی برای بدن هیچ ضرری نداره. این خوبه، این فاسد الکیموس نیست، صالح الکیموس. هم هضمش آسونه چون آتشقال توش نیست. حالا سر یه چهارراهی این پرده‌ای که میکشن رو وانتیا، که یه چادری هست میکشن رو وانتیا برزنته، عکسش انداخته سر یه چهارراهی افتاده بود، نگاه کردن دیدن توش چقدر گربه پوزکنده هست، و به یارو گفتن اینا کجا میاری؟ گفته دارم میام کارخونه کالباس سازی، سوسیس و کالباس سازی، اینا رو حیواناتی من دیدم چند وقت گربه ها نیستن و اینا، نگو جیبه. گودن میگن حالا خدا کنه اینها همون آشغال مرغا باشن و فلا اینا نباشن، لکن شما اگه میبینی بچه‌ای که خب عقلش نمیرسه، طفله، حالا دلش هم میخواد یه ساندویج سوسیس بخوره، شما بگو چاش از این گیاهیا یه مقدار بگیر، سوسیسش کالباسش هستش تو این فروشگاه‌های هم مختلف دارن بعضی هم میفوشن، بذار داخل منزل، از این نون باگت هم که خب نون خداست، برکت خداست، طیب و طاهر، بگیر براشون بدون اینکه بهشون بگی چی داریم بهت میدیم. چون خود مسئله تلقین چه در منفیات چه در مثبتات، مخصوصا تو بیماری ها خیلی در تجویز ها هم مؤثره. مثلا شما الکی خودکار رو وردار، یه نفر رو مثلا بهش بگو که بخواب میخوام باید آمپول بزنم، حالا کشکی مثلا خودکار رو فشار بدیم که آخ آقا کجا داری میزنی، اصلا شما آمپولی دستت نیست، ولی تلقینش اثر داره. شما به بچه نگو من این سوسیس کالباس گیاهی هست دارم گرفتم برای، بگی بگو با اینو خانم درست کن براش، مادر درست کن براش، بهش بده بخوره، این تلفن هم قطع کنی بهش بدیم بخوره. این هم مفیده برای بدن چون سبزیجاته، هم اون ضرر سوسیس کالباسی که اونجوری هست متاسفانه تو کشور ما با واسطه این برنامه‌هایی که دولت از نظر اقتصادی ریخته و برنامه‌های درستی نیست، به خاطر بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی بعضی از مدیران اجرایی ما گرفتار این مسئله شدیم. هر روز داره در هر ماده قضایی داره یه حقه بازی میشه، تو روغن یه جوری، تو گوشت یه جوری، تو مرغ یه جور، تو نام چی هر جاش یه طور به یه سمت و سوی داره. اینه که دقت کنید، از اینها استفاده کنید، این میشه صالح الکیموس، اونم میشه فاسد الکیموس، هر دو هم سوسیس و کالباس هستن، به اسم سوسیس و کالباسن. یه سالم به این بدن که این همه زحمت براش کشیده شده برای این بدن و خود شما هم دارین براش زحمت میکشین، یه غذایی بدین که هضمش درست باشه و هضم بشه و انشالله برای بدن مؤثر و مفید باشه. این هم یه قسمی صلوات بلند بفرستید. ششمین دسته از 18 دسته غذاها کثیر الغذا هست. کثیر الغذا به چه غذایی میگن؟ به غذایی که مقادیر عمده ای خلط ایجاد میکنه. مقادیر عمده ای یعنی اون بلغم و صفرا و سودا و اینا رو دوچندان میکنه. و دیگر چی؟ و دیگر این که در صورتی که بدن بتواند این غذا رو هضم بکنه، اینو دقت داشته باشی، قوت بسیاری در بدن ایجاد میشه و بدن و اندامها رو مدت طولانی از صرف غذای مجدد بی نیاز میکنه. دیگه نمیتونی غذا بخوری، شما یه وقتایی هست صبح کله پاچه میخوری، دیگه زور نهارم نمیتونی بخوری، چون بدن همچنان مشغول هضم این غذا هست. یعنی غذای سنگینیه. حالا این غذاها مثل چیه؟ کثیر الغذا، گوشت بعضی از پرندگان حلال گوشت اینجوری هستن که کثیر الغذا یعنی قوت ایجاد میکنه در بدن. تخم مرغ نیمرو همینطوره، یعنی قوت ایجاد میکنه و هضمش هم یه هضم مشکلیه، انسان باید قبلش چیزی نخورده باشه، بعد از اینها باید بدن یه تحرکی داشته باشه تا کمک کنه به هضم غذا، نخوره بگیره بخوابه پاشو دراز بکنه، این کار غلطه. جگر سفید، این هضمش هضم مشکلیه، جگر سفیدی، و برای بعدن براتون خواهیم گفت اشاره که خود جگر سفیدی خداوند به گونه اینو خلق کرده که اگه مشکل ریه کسی داشته باشه، اگر جگر سفیدی رو کباب نمیشه جگر سفیدی، من یه بارم این کار آزمایش کردم ولی نشد، نمیشه، یه طریقه ای هست این خلقتش، میپزن، قدیمی ها میپختن میخوردن، اون موقع سوسیس کالباس و اینا هنوز اونچنان نبود، بهش میکردن جغول بغول میخوردن، و این برای ریه خیلی مفیده، یعنی خود ریه هست که داره ازش جغول بغول درست میشه، برای ریه هم خیلی مفیده اتفاقا، یا به گونه دیگه اگه بتونن اینو درست بکنن برای ششها و ریه خیلی غذای خوبی. این هم هضمش مشکل، کثیر الغذا، یعنی کسی بخوره تا یه مدت بعدش نباید غذای دیگه بخوره، تا اینو بدن هضم کنه، ولی قوت خوبی به بدن میده. گوشت گاو هم همینطوره، لکن سنگینه. به نظر من جیگر سیاهی هم همینطوره، کله پاچه هم همینطوره، یعنی کله پاچه هم کسی بخوره کثیر الغذاست، به خاطر چربی چیزی که داره، فوق‌العاده‌ای که داره، و حالا بعداً اینها رو انشالله سعی می‌کنم که یکی دو مجلس بگیم که چه چیزی این چربی اینها رو تا حدودی خونسا می‌کنه. دقت بکنید، این کثیر الغذا ها مثل ایناست که ده‌ها مورد دیگه هست. هفتمین مورد قلیل القضا هست. قلیل القضا اینها قضاهایی هن که خیلی جالبه که خانوم هایی که حالا میخوان رژیم بگیرن یا آقایونی که میخوان رژیم بگیرن اینو بدونن، این قضاها به درد رژیم قضایی میخوره. چرا؟ حالا برای اینکه قوت کمی ایجاد میکنه تو بدن، محتوای سنگینی نداره، اما یه خاصیتی داره، خاصیت ظاهری داره. اگه گفتید چیه؟ شکم رو پر میکنه، یعنی انسان رو وادار میکنه که بعدش انسان میل و اشتها به غذای دیگری نداشته باشه. این برای اونه کسانی که رژیم غذایی میخوان بگیرن، مثل چی؟ مثل شلغم. شما دو تا دونه شلغم بخور اگه دل درد نگیری، البته این باید دقت داشته باشی، اون معدت به شلغم حساسیتی نداشته باشه که بخوری دل درد بگیری. دو تا شلغم بخور، شما دو تا شلغم که میخوری دیگه حالت غذایی داره، مقوی نیست ولی حالت غذایی داره، خواص دیگری هم داره، شکم شما رو پر میکنه. اگر هم بعدش بخوای غذایی بخوری خیلی کم بهت اجازه میده غذا بخوری. این برای رژیم غذایی خوب. کاهو همینطوره. انار رو مخصوصا با هسته هاش خوردن که براتون توضیح دادیم، این خیلی خوبه، شکم رو پر میکنه. سیب خیلی خوبه. شما صبح بلند میشی اگه میخوای صبحانه نخوری واقعا نخور، ولی دو تا سیب بخور، یه سیب بزرگ بخور. اگه با پوست تونستی هضم کنی با پوست بخور، اگه نه پوستشو بکن بخور. سیب هم غذاییت داره، همین که شکمو پر میکنه، مقوی آنچنانی ولی عوضش خواص دیگه داره. یکیش هم اینه که تاکید میکنی برای قلب خیلی نافعه و برای ریه هم همینطور. برای ریه سیب بسیار عالی است. الان هم به این کرونایا آب سیب زیاد میدن به خاطر همین. گوشتی که مونده باشه، این گوشت دیگه اون حالت تقویتش به این رفته، بعضی حالا برای اینکه اسرافش درست هم هست میارن میخورن، این شکم رو پر میکنه ولی بدن رو تقویت چی نمی کنه، فایدهی به حال بدن نداره. اگه کسی بتونه تروب سیاه یا تروب قرمز بخوره، البته نفخی درش ایجاد نکنه، بدن رو اذیت نکنه و حساسیت بدنش نشه باشه، این هم شکم رو پر میکنه، اشتهای شما رو کم میکنه، برای رژیم های غذایی خیلی مؤثر. هشتمین قسم از 18 قسم متوسط الغذا هست. متوسط الغذا یعنی غذاهایی که حد میانی خوراکهایی هست که انرژی زیاد یا کم تولید میکنن. ما خوراکهایی داشتیم که انرژی زیاد تولید میکردن، خوراکهایی هم داریم که انرژی کم تولید میکنن، مثل همین قلیل الغذاها که به شما گفتیم، کثیر الغذاها رو هم توضیح دادیم. متوسط الغذا بین این دوتاست، یعنی خوراکهایی که اینها نه زیاد تقویت میکنه بدن و نه کم، یه حالت توسطی داره، حد میان اینها هست، نه انرژی زیاد تولید میکنه نه انرژی کم، یه حد وسطی داره. حالا این نکته هم دقت داشته باشید که ممکن هست غذایی هم فاسد الکیموس باشه و هم قلیل الغذا باشه، هم کثیف باشه، به معنی کثیفی که توی مسئله تغذیه گفتیم، نه این کثیفی که من و شما تو مسئله اجتماعی داریم صحبت میکنیم، مسئله بهداشتی، کثیف به معنی طبی. ممکنه یه غذایی هم کثیف باشه و هم قلیل الغذا باشه، بالعکسش هم هست، اینها رو باید دقت داشت. این حالا تا 18 قسم هست ولی بقیهش به درد نمیخوره. ما از همین فهرست رو که برای شما بگیم، یه چیزهایی تو ذهنتون مینشینه، محل رجوعش هم بهتون بعدم میگیم که به چه کتابهایی که در این زمینه معتبر باشه، چون الان بعضی اومدن کتابایی نوشتن که واقعا آدم مطالعه میکنه درست نیست، یعنی حالا این مطلب رو خودش از کجا آورده، مثلا نویسنده نوشته ما نمیدونیم، ولی کن مطلب درستی نیست. این تا اینجا کفایت میکنه، همین مقدار که ما بدونیم که هر غذایی رو نخوریم، چه غذاهایی رو بخوریم. بعد جلسه آینده اگر زنده بودین، در طب سنتی که حالا تو ایران مخصوصا به کار میره و در طب سنتی کشورهای هند، مثلا کشورهای یونان، چین، اینا هم به کار میره، انواع مزه ها رو هم اینجا بیایم تقسیم بندی بکنیم و اون تقسیمی که از گذشته شده که ترش، تلخ، شیرین، شور، تند و بیمزه که هیچ گونه اینها رو نداره، اینها رو بیایم بررسی بکنیم و یه توضیح هم پیرامون اینا بدیم، بعد انشالله به بحث بعدیش تو این قضیه بپردازیم. اینجا حالا چون فرصتمون اندک هست و این مسئله مقابله با کرونا رو داریم و یه زمانمون برای این ممنوعیت تردد هم فرا میرسه، مجبوریم که خود بحث رو متعادلش بکنیم، یه خود زمانش رو کوتاه کنیم. این هفته هم یه چند تا حدیث من راجع به تغذیه و خوردن و خوراک و طعام برای شما میخونم که اهم بحث در واقع همین هاست که ما از تو اینها هم مطالب بسیار بسیار فراوانی رو یاد میگیریم. یه صلواتی بپرسید، چند تا از این احادیث هم براتون بخونیم راجع به خوراک. امیرالمومنین سلام الله علیه این حدیث رو میزان الحکمه صفحه 157 عربی فارسی، البته کتابی که عربی است و فارسی ترجمه شده، صفحه 157ش از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده که حضرت میفرمایند خور یعنی خوردن زیاد، خواب زیاد، حضرت فرمودند که بدن رو ابین میبره. ابین میبره یعنی چی؟ یعنی این بدن به بیماری دچار میشه که دیگه حالا شما نمیتونی دیگه این بدن رو سالمش بکنی، ممکنه بس اصلا نتوانی این کار رو انجام بدی. و حضرت فرمودن زیان به بار میاره خوراک تو. حضرت نفرمودن که اصلا نخور، اصلا نخواب، نه، اسلام همچین چیزی نداره. حضرت میفرمان بخور بخواب، ولی به اندازه، اندازه رو مراعات کن، خوابت زیاد اثر نباشه، تنظیم کن که چقدر شما در طول شبانه روز باید بخوابی، ساعتش دستت باشه. آیا 7 ساعت باید بخوابی؟ 8 ساعت باید بخوابی؟ 6 ساعت باید بخوابی؟ اولا انسان باید کاری کنه که از 8 ساعت خوابش تجاوز نکنه، چون دیگه 8 ساعت ماکسیموم خواب هست، 8 ساعت دیگه نباید بیشتر از این بشه، این زیادشه دیگه. مینیموم خوابم مثلا دیگه 5 ساعت هست، مثلا دیگه کمتر نباید بشه، بدن صدمه میبینه. انسان باید این تقسیم بکنه، بگه آقا امروز من چند ساعت خوابیدم، اینقدر کم دارم، اینقدر میتونم بخوابم. ببیند، یه وقت یه دکتری رو من دیدم، یه جا آمد یه چیزی بهش تعارف کردم، گفتم که بفرمایید میل کنین، گفت امروز من از نظر کالری، چون در رژیم غذایی دارم به سر میارم، غذامو دارم کنترل میکنم، از نظر کالری من فول شدم، دیگه نمیتونم اینی که شما داری میدی مثلا حالا شکلات هست هرچی بخورم. این خیلی جالب بود که اینا رو هم میده کالریاش چقدر هست، میگه اینقدر کالری داره، من این کالریمو مصرف کردم. خب حالا من از او یاد گرفتم، اینو دارم میگم که در خواب، در خوراک هم انسان باید این دستش باشه. من امروز صبح مثلا کله پاچه خوردم، حضور دیگه نهار نخورم دیگه، یه باری که بذارم شب دیگه شام بخورم، چون سنگ بدنو سنگی اذیت میکنه. من اینقدر خوابیدم، این حد خوابم، اینقدر کم دارم، اینقدرشو بخوابم. من 20 دقیقه خواب کم دارم، 20 دقیقه رو بخوابم، نه زیادتر. یا امرو مثلا من اینقدر بیشتر خوابیدم، خودم رو شماتت و سرزنش بکنم که نباید میخوابیدم، ضرر به بدن خودم زدم. این یک حدیث. در حدیث دیگه حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که یه عده‌ای که بدن دهانشون بوی بد میده، چون دهان نباید در حالت عادی بوی بد بده، دهان چند جا بوی بد میده، یکی زمانی که انسان هیچی نخورده باشه، معده خالی خالی باشه، مثل زمانی که آدم روزه هست، این هم همه حالا دهانشون بوی بد نمیده، یه عده یهو بوی بد میده دهانشون، چون معده خالی خالی. یه زمانی هم هستش که انسان یه چیز ناگوار نامطبوعی خورده که اون دهانش بو میده، به واسطه اونه که دهانش بو میده. اونم یه نوع غذاها و نوشیدنی ها هست، طرف خورده دهانش اینجوری بومید. حالا اینا شاید برسیم سر جاش بگیم. حضرت میفهمند که یکی از چیزهایی که دهان رو بدبو میکنه پرخوریه. چرا حالا پرخوری دهان رو بدبو میکنه؟ چون معده نمیرسد که اینها رو هضمش بکنه، معده مشکل پیدا میکنه. چون مشکل پیدا میکنه، اسید معده دائما بالا میزنه، اسید خودش یک بوی نامطبوع و ناگواری داره، وقتی بالا میزنه داخل دهان، بعضی وقتا شما میبینید حنجره سوخ، یا میبینید که مثلا یک چیز تلخی تای حنجره شما اومد، اونجا شما احساس میکنید که معده غذا زیاد از حد خورده شده، معده تو کیموس خودش که اومده برگردونه، تو این برگردون غذا پاچیده بالا. حالا ما اصطلاح خیلی خیلی عامیانه به کار میاریم، میگیم پاچیده بالا، مثلا این دریچه‌ای که سر معده هست و بعضیا دریچه‌شون خوب کار نمی‌کنه، از قرصای اومپرازول استفاده می‌کنن انواع و اقسامش که میرن دکتر بهشون میده که اون دریچه تنظیم باشه. این دریچه دیگه نمیتونه درست کار کنه. ما حالا خیلی عامیانه میگیم لق میشه، مثلا شل میشه این دریچه. وقتی اینجوری شد، این اسید از داخلش بالا میزنه داخل مری، عرض به حضورتون که این داخل دهان به مری صدمه میزنه، به نای صدمه میزنه. حتی حالا اینها یه چیزایی که شما یه وقت میگن که آقا مثلا رو تارهای صوتی این طرف زگیل‌هایی، اصطلاحا بهش میگن زگیل‌های ایجاد شده، اونها هم اگه شما برید بیمارستان امیرعلم اونجا دکترای گوش و حلق و بینی اونجا شما رو معاینه کنن، مثلا ببینن تارهای صوتی زگیل، اصطلاحا بهش میگن زگیل، میگن یه برآمدگی خیلی خیلی ریزی مثلا ایجاد شده، میگن آقا این به خاطر اسید معده هست. ببین چقدر این اسید معده مهمه. شما نباید غذا به اندازه من و شما نباید غذا به اندازه مصرف کنید که معده نتوانه هضمش بکنه، نتوانه حالت کیموسش درست انجام بشه. این به قول ما پشتکی که میخواد توی معده این غذا بزنه، مثل این دستگاه خمیر نونوایی بشخه، این باید انقدر فضا داشته باشه که این کارو خوب انجام بده. حضرت میفهمد پرخوری دهان رو بدبو میکنه، حدیث خیلی علمی قشنگ و زیبا. بعد پیغمبر میفهمند که با خوردن و آشامیدن زیاد دلها را نمیرانید. دلها را نمیرانید، اینجا منظور از دل روح هست. دقت بکنید که حضرت چه نکته مهمی رو روش انگوش میذاره. حضرت میفهمد که کسی که پرخوری میکنه دیگه روحش هم روح فعالی و بانشاتی نیست، دیگه حال دعا خوندن و نماز خوندن و اینا را هم پرخوری از آدم کم کم چی؟ میگیرد. اینو باید دقت بکن. زیرا همان گونه که زراعت بر اثر آب زیاد از بین میرود، چه مثال قشنگی حضرت زده پیغمبر، همان گونه که زراعت بر اثر آب زیاد از بین میرود، دلها نیز بر اثر پرخوری میمیرند. اینجا دلها یعنی روح، ارواح. پرخوری باعث میشه که ارواح بمیرن، یعنی اینکه ارواح دیگه نتونن اون تجلی واقعی خودشونو در بدن انسان داشته باشن، بدن دیگه با نشاطی نیست. حضرت مسیح علیه السلام به حواریون و بنی اسرائیل پیشنهادی میکنن، میفرمان که ای بنی اسرائیل، پرخوری نکنید، زیرا هر که زیاد بخورد زیاد میخوابد و هر که زیاد بخوابد کمتر نماز میخواند. خیلی حدیث جالبیه. هر که زیاد بخوابد کمتر نماز میخواند. معلومه خود حضرت هم خب از کسایی بوده که زیاد نماز میخونده، و برای کی نماز میخونده؟ برای خدا. پس این خودش پسر خدا نبوده، وگرنه پارتی بازی میکنه، خودش نماز نمیخون، نماز داره میخونه برای خدا. معلومه که خودش هم خدا پرست بوده و مسئله پدر و پسر اینجا در میون نبود. و حضرت میفهمد در ادامه، و هر که کمتر نماز بخواند در زمره غافلان و بیخبران به شمار آید. بعد باز از پیغمبر حدیثی رو نقل میکنه، کسی که شکم خود را پر کند به ملکوت آسمان ها و زمین وارد نشود. به ملکوت آسمان ها و زمین وارد نشود یعنی نمیتونه اون، ما بهش میگیم حس ششمی که مال بعضیا کار میکنه، یا فکر یه کسی کار میکنه یه چیز خوبی به ذهنش میرسه. غالبا اینها افراد پرخور نیستن. اون کسی که دائما ذهنش فعال داره کار میکنه راجب ساختمون سازی، راجب فلان مسئله، اینها زیاد غذا نمیخورن، اگه بخونن فکرشون خوب کار نمیکنه. غالبا اینطور در مسائل معنوی هم همینطور، اگه طرف یه چیزی رو به ذهنش میرسه در حدیث، در آیه قرآن، از آیه یه چیز دیگری میفهمه، این ارتباطی میتونه روحش برقرار کنه با ملکوت آسمان ها و زمین، این به خاطر اون کمخوریه. اگه پرخور باشه روح نمیتونه این ارتباط رو برقرار کنه. دقت بکنی. بعد امام باقر علیه السلام چی میفرماید؟ ببین چقدر اینها واقعا زیباست، که امشب شام میلاد اون حضرت هست، روز اول ماه رجب، روز میلاد اون بزرگوار به روایتی هست. این حدیث هم انشالله برامون امروز ثبت و ضبط بشه. حضرت میفهمند که نزد خداوند چیزی منفورتر از معده پر نیست. چرا حالا حضرت میفهمند که چیزی منفورتر از معده پر نزد خداوند نیست؟ چون خداوند مهندس این بدنه، خالق این بدنه، پیچ و مورهای این بدن از خودشه. خود خداوند میفهمد من که مهندس این بدنم، پیچ و مورهاش دست منه، به توی بنده دارم میگم انقدر که من بهت میگم بخور، به اندازه بخور و بیاشام. زیادترش این دستگاهو خراب میکنه، دستگاه معدت خراب میشه، دستگاه کلیت خراب میشه، دستگاه کبدت، ریت، اینها، قلبت آسیب میبینه. به اندازه بخور، دلت میخواد بیشتر بخوری نخور، کنار بگذار. هیچ چیزی منفورتر از معده پر نزد خداوند نیست. بعد امام هفتم علیه السلام، نوه امام باقر علیه السلام، که خداوند انشالله زیارت کاظمین مسجع مطهر و مزرگوار و نصیب همه ما انشالله بفرماید، حضرت می فرماید که اگر مردم در خوردن اعتدال می ورزیدند بدنهایشان سالم میماند. ولی شما بگرد، نه اینکه نیستن این مردم، میگم هستن الحمدلله، یه عده‌ای که حالا نه از اون وری مقرش میکنیم، نه این وری، نه گیاهخوار حالا میشیم، نه این وری خیلی گوشخوار هم فلا میشیم یا بدنمون هستن، ولی کمن، باید تعداد زیاد بشه. حضرت میفهمن اگر که مردم در خوردن اعتدال میورزیدن بدنهاشون سالم میموند. اعتدال نمیورزن. شما ببینید تو عروسی ها این کرونا ها یک بلای خیلی بدی بود، افراد بسیار خوبی رو از ما گرفت، خیلی خوب رو از ما گرفت. ما دوستان خیلی خوبی من داشتم که اینها پارسال همین موقع ها تازه کرونا آمده و گرفتن، با خود ما هم گرفتن و اونها فوت کردن، همه بندهای خود، خیلی هاشون فوت کرد. اینه که ولی یه هر چیز بدی تو این عالم، یا وقت میبینی بعضی چیزای بد هست تو این عالم، یا مثلا یه افراد شروری تو این عالم خیلی مثلا شرورن، ولی یه کار خوبم در عمرشون یهو میکنن. مثال داریم میگیم، این کرونا هم خیلی بدی داشت، در اقتصاد ضرر زد، به روابط اجتماعی صدمه زد، به آموزش ما، به فرهنگ ما، به همه چی، به بدنها، به اینا همه صدمه زد. اما یک ویژگی هایی هم داشت برای خودش، یکیش این بود که این عروسی ها تو این سالن ها که دعوت میکردن، انواع غذاها رو که میچیندن، این عروسی ها تعطیل شد. بعد مردم یه مدت تعطیل کردن، بعد هم دیدن که آقا حالا سالن نمیخواد، رفتن دست دختر پسر گشتن، دست هم گفتن آقا تشریف ببرید مشهد، مثلا برید همینجوری عروسی کنید، حالا بعدن انشالله عروسی میگیرید دیگه، بعدن مردم یادشون میره. خوشبختانه خدا رو شکر الحمدلله، اینا برن سر خونه زندگی 40-50 میلیون اینجوری بی خود ابین نره. حالا چرا بی خود ابین میره؟ خب شما تو سالن عروسی نشستی، باشگاه نشست، مینی که یه غذا آوردن جو گوشت، جوجه کباب آوردن، باقالی پلو با گوش، به به، مرغ زرش پلو، به به، کباب هم جداگونه آوردن. حالا لاکچری ها که دیگه اصلا نمیدونم، بره نمیدونم بدون حجاب اون وسط گذاشتن، اردک نمیدونم مثلا مای بی بیشو باز کردن اون وسط گذاشتن، نمیدونم اردکر رو نمیدونم مثلا پختن گذاشتن، چون دارم اینا ما لاکچری، چون لاکچری هست عمدم اینجوری میگیم. عرض به خدمتون که اینها حالا بعدش اینها رو میاد طرف گیج میشه که کدومو بخوره، بعد دوست داره همش هم بخوره، همش میریزه، بعد میخوره. من دیدم مثلا طرف خورده همچین دیگه نفسش بالا نمیاد، دیگه نفس نمیتونه بکشه. بعد میان میگن که اونا که نشستن چی میکنن، ژله رو چیکار کنیم؟ میگه یه خود ژله هم بریز، دیگه ممکنه نصیب نشه، ژله رو هم میخواد بخوره. بعد یه مثلا چیز دیگه، شما سالاد نمیدونم ماکارونی هست یا سالاد، چون من سالاد دارم زیاد وارد نیستم. اون هفته به ما یک انتقاد خیلی شدید کردن بعضی خانم‌ها که شما سالاد ماکارونی بلد نیستی راجعش صحبت نکن. گفتم چشم، ماکارونی رو با اولویه ما قاطی کردیم، من عذرخواهی میکنم. حالا گفتیم اصلاحش کن. اولویه و مکانی که خواهی سالادان میگه من نمیتونم دیگه راستش بخورم، میگه بخورم معلوم نیست که عروسی پا بده ها. میده بند خدا کبد اصلا گیت شده، دستش کشته رو سرش، میگه خدا یا من چه خاکی به سر کنم الان، اینا رو چه جوری هضمش کنم آخه. بند خدا کلیه ها اصلا تحت یه فشاری، قلب همینجوری مونده که حالا من چی کار بکنم، این پمپاژ خونه چیکار بکنم، فش معده داره هر طرف فشار میاره، این دیگه نمیتونه بلند شه. بابا اینا نترس، اینا بعدن هم پیدا میشه، نشد فدا سرت، انقدر تو بهش بهت بدن بخوری که انشالله نوش جان کنی که اینا پیشش ایجه، هر چی که احتیاجی، اگر میخوای هر کدوم بخوری، هر کدوم یه خورده، یه چهار تا انگشت بریز که هر کدوم خورده باشه. من آدمی نیستم که بگم آقا یه دونه‌شو بخور، که شما بگید اوه من مثلا این سه تای دیگه رو چیکار کنم، اونا بخورن، هر کدوم کم بریز، به اندازه‌ای که میتوانی بخور دیگه. همه اینها میره این روز رو هم دیگه، واقعا خودت به جای کبد باشی، خودت به جای معده باشی، بعد این بدنتو مریض میکنی، نمیدونی اون وقت چی کار بکنی، دکترم سر در نمیاره که با تو چه کار بکنه، بعد میگه چنین دکتر نمیفهمه، خب دکتر چی کار بکنه با تو، خود اصلا همه موندن، ملائکه هم موندن که الان چی به تو چیکارت بکنن، تو رو همه اینا رو خوردی چیندی رو هم دیگه، میگه نفست هم بالا، نو ریاها به مشکل خوردن، کلیه ها به مشکل خوردن، کبد به مشکل خورده، معده به مشکل خورده، قلب به مشکل خورده. این کار درست، این حضرت میفهمن اگر ما در خوردن اعتدال می‌ورزیدیم، یه عده مردم اعتدال می‌ورزن، بدن‌هاشون سالم می‌موند و دیگه وقت مشکل اصلا دکتر و طبیب اینا احتیاج نداشتن. حالا اینو در جلسات آینده میگیم که اصلا چقدر خوردن خوب و کم خوردن چقدر خوبه و از این طریق انسان کمتر به پزشک مراجعه می‌کنه یا اصلا مراجعه نمی‌کنه. انشالله ماه رجب بر همه شیعیان و محبین امیرالمومنین سلام الله علیه و امام باقر سلام الله علیه انشالله مبارک باشه، میلاد اون بزرگوارم همینطور بر همه مبارک باشه. انشالله از دعاها، نمازها و اعمال ماه رجب همه تأکید میکنم مجددن بهره مند بشیم و حتما از امشب برید مفاتیح رو بذارید، هر چقدر شتونستید انجام بدید، آخر ماه رجب ببینید که چقدر تغییر در ما به وجود میاد به واسطه انجام این اعمال. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حق امام باقر و به حق ماه رجب، این بلای کرونا از این کشور دور بفرماید انشاءالله. هر چی مریض کرونایی هست شفای عاجل عنایت بفرماید. هر کیم از بین ما رفت، حدود 70,000 نفری که تا حالا از بین ما رفتن، همشون و اموات دیگر ببخشد و بیامرزد. به همه اون کادر درمانی که زحمت دارن میکشن، کشیدن میکشن و خواهند کشید که این کرونا رو انشاءالله نابودش بکنن به امید خدا، به همه اونها اجر جزیل و صبر جمیل در مقابله با این بیماری و همچنین حاجت روایی عنایت بفرماید انشاءالله، برای تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا انشاءالله تو همین ایام باشد انشاءالله 3 تا صلوات بلند خط بفرمایید.